أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر للعالمين. خدا شکر را سپاسگزارم که در آستانه گرامیداشت هفته دفاع مقدس توفیق حضور در جمع شما عزیزان رو دارم و گرامی می‌دارم یاد خاطره دلیر مردان و شیر زنانی که در طول 8 سال دفاع مقدس در مقابل ارتش بعث و بیش از 2 سال دفاع مقدس در برابر گروهک‌های برانداز در غرب کشور پس از 300 سال برای اولین بار حماسه رو آفریدن که حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی در دست دشمن باقی نموند. امروز که این توفیق نصیب من شد که در جمع شما عزیزان شرف حضور داشته باشم، اما در متن دفاع مقدس نه قرار داریم. روزی که فرمود بر شما باد که از جنگ سخت و به ویژه به تعبیر اون عرض از جهاد از پر باز میگردید، بر شما باد جهاد اکبر. امروز دفاع مقدس جدید و دفاع مقدسی که در مطلوب قرار داریم چیزی نیست جز جهاد اکبر. پیش نیاز موفقیت در این عرصه توانمندی‌ها و قابلیت‌های ویژه‌ای است که موضوع جهاد اکبر اون رو برمی‌داره. ویژگی‌های دفاع مقدس است هرچند توأم با خون و جرح و گلوله و دود و بارود بود، اما گواراتر بود از کشتار بی امانی که جنگ نرم در نابودی باورها و اعتقادات رقم میزنه. هیچ وقت در طول تاریخ بشر با این حجم عظیم معرکه آرا و عقارب روبرو نبوده و در واقع اگر قواعد جنگ کلاسیک هست، یعنی در طول قرنها و هزارها تکرار شده، اگر از قواعد سینتزو بعد از 2400 سال همین در جنگ سخت استفاده میشه یا در دانشگاه های نظامی تدریس میشه، قواعد جنگ جدید قابلیت زیادی نداره و در واقع رزمندگان این میدان شما جوانانی که این عرصه رو تجربه میکنید در عرصه خودتون سرآمدان این حوزه محسوب میشید. آخرین باری که من در این تالار توفیق داشتم ایراد سخن کنم همایش وزارت نویسان بود در روز 10 خرداد 1388، 12 روز قبل از حماسه حضور 40 میلیونی مردم شریف ایران در پای صندوق‌های رأس و 14 روز قبل از آغاز یک آشوب عمده با هدایت سرویس‌های امنیتی بیگانه و بازی بسیاری از خواصی که زمین رو نمیتونستن تشکیل بدن و قواعد رو نمیتونستن تطبیق کنن در محیطی که دشمن رو هم داده بود. قبل از اینکه روی زنبیان یک دوست جوان بلدادویس یک یادداشت رو انداخت که فیسبوک به خاطر مسائل جلو انتخابات در داخل کشور کمرنگ شده و به نوعی فیلتر شده، بسته شده، تحقیل شده و همزمان یکی از کاندیداهای 4 جانه در اعتراض به این موضوع بیانیه صادر کرده و درخواست آزادی این موضوع داده. یادم هست بود به این شرایط اینجا اعتراض کردم برای اینکه چرا یک کاندیدای مؤمن در مجموعه نظام بایستی نگران بسته شدن فیسبوک باشه. خب وقایعی که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، نقشی که تویتر و فیسبوک در شایعه پراکنی و عملیات پروپاگاندا ایفا کرد و هیچ کدام از ما پوشیده نیست، بخش قابل توجهی از مواجهه و محاجه رو شماها و همنسلانتون با وبلاگ‌ها و وبسایت‌هایی که در فضای سایبر داشتید رقم زدید. اما یک نکته تحذیری در حوزه اقدام سایبر در طول دو سال بعد از این قضایا همواره نزد ما بوده که این رو بروز دادیم. بعد از فضای انتخابات سازمان‌های امنیتی کشور مسئله ضریب نفوذ این قضایا رو خواستن که ما بررسی کارشناسی کنیم. ما در سنتر 45 بود برای مجموعه های مربوطه ساختار و چهارچوبی که سازمان NSA به عنوان قلب مغز سیستم سایبری جهان و صاحب اینترنت، مالک اینترنت رقم زده رو تهیه کرد. در طول دو سال گذشته بالغ بر 100 سخنرانی دانشگاهی برای تحذیر از آن چیزی که نگرانی رو برای ما ایجاد کرده و همونطوری که در دفاع مقدس موسوم بودن بعضی از دوستان بسیجی و رزمندگان یک بار مطرح، بسیجی که کلاهبود سرش نمیگذاشت به جای پوتین کتونی میپوشید، بیمهابا روی خاطرین ها میرفت تا جایی که در اواسط دوره دفاع مقدس از امام فتوا گرفتن فرماندهان. امام مستقیما فرمودند اگر رزمنده ای از قواعد مورد نظر، یعنی ایمنی مورد نظر فرماندهان تبعیت نکند، گر پشت فاضیتا روی فاضیتا به شهادت برسد شهید میشد. این فتوایی که از امام گرفته شد در متن دفاع مقدس. بسیجی در باب یک بار مطرح بسیجی بود که جامعه براش هزینه کرده بود، یک انسان مؤمن که حاضر بود جانش کف دستش بگذاره بیاد. این یک عنصر آشکاری بود، حفظ این برای ما بسیار ارزش داشت، هرچند عنصر شهادت و شهادت طلبی نیروی محرکه ما بود، اما به این معنا نبود که ما بایستی هر جوان و هر عنصر رعنای خودمون رو به خاطر بی‌احتیاطی ها از دست بدیم. آنچه که امروز موجب نگرانی من هست اینه که ما با نوع گسترده‌ای از بی‌اعتنایی در حوزه فضای سایبر از سوی نسل شما مواجهیم. بارها من از دستگاه‌های امنیتی خواستم که یا خودشون رسما برنامه تلویزیونی بگذارن ریزکاری‌ها و ویژگی‌های این مسئله رو بروز بدن، یا اینکه موارد عمده ای از این قضایا رو منتشر کنن که خب عمدتاً به خود ما واگذار کردن که آقا اینها رو بگید و این موارد رو تبیین کنید. ما در مدارس امروز این مسئله رو داریم. اردوهای تابستانی امسال ما عمدتاً در حوزه مدارس راهنمایی بوده، در حوزه این بی‌اعتنایی که دوستان دانش‌آموز به خصوص در نسبت با شبکه اجتماعی فیسبوک و بخش‌های دیگه دارن. لذا یک بار برای همیشه مسئله چهارچوب مناسبات امنیتی در فضای سایبر رو بحث کنیم، ببینیم این استفاده که ما از فضای سایبر می‌بریم هزینه‌اش برای ما چقدره. بگیم قائل و ناظر نیستم که ما باید هامون رو از فضای سایبر بکشیم بیرون. فراموش نکنید من به عنوان کسی که در زمان دفاع مقدس رسته نظامی من عملیات جبهه، کار ما می‌کنه که توی عمق خاک دشمن بجنگیم. این کاری که شما انجام میدید یعنی در عمق خاک دشمن عملیات کردن. اما یک قواعدی داشت، با قواعد اقدام کلاسیک نمیشه در محیط جنگ نامنظم و جنگ چریکی عمل کرد. به یک نکته عنایت داشته باشید، در سال 1900 تا سال 2000 اصل تبدیل محیط جغرافیای جهانی روی هارتلند می‌چرخید، تبدیلی که جهان یک قلبی داره، آسیای میانه بود. از سال 2005 به این سو جهان صاحب مرد شده، برندند جهان. برندند جهان دستگاهی به نام NSA National Security Agency، آژانس امنیت ملی ایالات متحده. کنار جاده بالتیمور در شمال شهر واشنگتن دی سی در زیر زمین با تأسیسات عظیمی که ایجاد کرده و حجم عظیم و گسترده ای از آنچه که سوپر کامپیوترها نامیده میشه در این مساحت 9 هکتاری که در هیچ جنگ اتمی مخدوش نخواهد شد و صدام نخواهد خورد، مغز جهان رو به وجود آوردن. در طول 105 سال تا 110 سال گذشته در دانشی که شما به نام ژئوپلیتیک یعنی جایی که سیاست رو روی زمین تعریف میکنن میشناسید، در این دانش تلاش شده نظام جهانی این یک بدن دیده بشه. برای این بدن انواع و اشیاء و قطعات رو در نظر میگیرن. امروز جهان از این 198 کشور ایالات متحده مغز جهانه، مغزی بازدری به نفوذ روزانه 3 میلیارد پیام، 3 میلیارد پیام شما رو روزانه رصد میکنه. تمام شبکه تارهای عصبی که میبینید تو انتهای بدن کشیده میشه، این تارهای عصبی شبکه اینترنته. یعنی شما به عنوان یک سلول در نوک انگشتتون وقتی انگشتتون رو میذارید روی بخاری میسوزه، این اطلاع میده که سوخت دست شما دستور میده، که مغز شما دستور میده دست شما کشیده میشه. تمام این اقدامات در مورد همه ما صدق میکنه. تمام مدتی در فضای سایبر هستید. چطور میشه که سازمان امنیت ملی ایالات متحده، یعنی سازمانی که مسئول اینترنت هست، اسمی سازمان امنیت ملی آمریکا، آمریکا 16 تا دستگاه اطلاعاتی داره از CIA تا دیا که بر بحث سیاست ولی مسئول سازمان های دفاعی، سازمان FBI، سازمان دراگ انفورسمنت یونین و سازمان های متعدد، وزارت هوملند سکیوریتی، شاخص‌ترین اینها NSA. تمام اون دستگاه ها رو کشورهای دیگه هم شبیهش دارن کما بیش، اما تنها دستگاهی که فقط ایالات متحده داره سازمان NSA. متاسفانه شنیدم بارها از دوستان جوان که میگن آقا نگاه حکومت ما به اینترنت امنیتیه. من از شما سوال میکنم، شما که وبلاگ نویسید، مالک اینترنت کیه؟ اگر سازمانی غیر از NSA، National Security Agency، آژانس امنیت ملی آمریکا، وقتی صاحب و مالک محیطی که در اون میدید عمل میکنید یک سازمان امنیتی، آیا نباید حکومت نگاه امنیتی به این تدید داشته باشه؟ شما یک بار وارد یک پارک میشید، توی پارک همه خانواده ها هستن، جوان ها تفریح میکنن، مردم هستن. یک بار وارد یک همچین زمین چمنی میشید با اون دار و درخت، اما اسم یک پادگانه. فضای سایبر رو شماها پارک فرض میکنید، اما در واقع یک پادگانه. سایبر کنش کن این فضای سایبری که میبینید یک ماهیت این چنینی داره. رئیس این سازمان یک جنرال ستاره در نیروی هوایی ایالات متحده است که مأمور میشه به وزارت دفاع. سازمان NSA تابعی از پنتاگونه، وزارت دفاع. این سازمان یعنی NSA یک جنرال ستاره یعنی یک سپهبد نیروی هوایی رو اداره میکنه که سال گذشته همین موقع تقریبا اواسط مهر ماه بود، این بعد همزمان توسط اوباما منصوب شد به ریاست قرارگاه عملیات سایبری ایالات متحده. یعنی جنگ سایبری آمریکا رو رئیس اینترنت اداره میکنه. چه چیزی که یک سازمان نظامی؟ اون چیزی که منطقه اصلی ماست اینه که بدن اینترنت چطور شکل گرفته. ببینید شکلگیری حیرت انگیز این در سفارت دفاع آمریکا اینجوری بود که در دفاع مقدس خود ما اینجوری بود. من از دفاع مقدس خودمون مثال میزنم. مثلا در نیروی دریایی ما در بندرعباس و در تهران سازمان حفاظت اطلاعات یک دستگاه ماشین تایپ تهدید میداد. این ماشین تایپ شما نامه رو عادی تایپ میکردید، اما نامه چون رمز شده بود این ماشین تایپ، دستگاه تایپ، نامه رو یه چیز دیگه تایپ میکرد. اینجا تایپ میکردید، در بندرعباس شبیه همین دستگاه در واقع تایپ و پانچ بود، نامه رو دیکود میکرد، به طور طبیعی دریافت میکرد. مجددا از بندرعباس در نیروی دریایی، از خرمشهر، از قرارگاه کربلا در گرج در اهواز، برای تهران نامه ای که تایپ میشد اون نامه رو بخش رمز در سرویس امنیتی کشور جوری طراحی کرده بود که وقتی شما نامه رو تایپ میکردید نامه یه چیز دیگه تایپ میشد، اما تهران که میومد این کد شده بود، دیکد میشد و رمزگشایی بود. به اون اداره در معاونت عملیات هر سازمانی میگفتن اداره رمز. اداره رمز اداره بود که بعد از جنگ جهانی دوم در ارتش آمریکا، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی شکل گرفته بود. ما با همون سازوکارهای دوره بعد از جنگ جهانی دوم در دفاع مقدس خودمون اطلاعات رو بله می‌کردیم و ارسال می‌کردیم. آنچه که اون ماشین تایپ نامیده می‌شد، شما امروز بهش دیگه ویندوز. کاری که شما با سیستم عامل ویندوز می‌کنید همون کاره. یعنی دوستر یک خط در تهران بندرعباس در نظر بگیرید، دوستر خط تلفن. در این سو یک کامپیوتر دارید که ویندوز داره، در اون سو هم یک کامپیوتر دارید که ویندوز داره. شما با این ویندوز اطلاعاتتون رو کد می‌کنید، وارد اینترنت می‌شید. اطلاعاتی که می‌خواید بردارید، دیکد می‌کنید، دریافت می‌کنید، رم رو می‌شکنید. این کاری که برای شما انجام میده سیستم عامل ویندوز شما. همین کارو دوست شما در تهران متقابلا انجام میده. 1953 در اوج جنگ ویتنام، بعد از گذشت 8 سال از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده اداره رمزش آمد پدیده‌ای به نام سیستم عامل رو طراحی کرد. به پیچیدگی لینوکس و ویندوزهای مختلف امروز نبود، اما یک سیستم پیچیده بود. خب آمدن یه برنامه‌ریزی کردن شبکه تارنکبوتی رو در طول پیش از 50-55 سال شبکه مخابرات جهانی رو ایجاد کردن. هر کجا مخابرات سویت شد و در هم لینک شد، نفوذ و ضریب نفوذ و قدرت عمل سیستم اینترنت جلو رفت. بعد از اینکه زیرساخت اول یعنی مخابرات کامل شد، زیرساخت دوم یعنی سیستم عامل کامل شد، زیرساخت سوم رو طراحی کردن، موتور جستجو گوگل، یاهو، MSN و غیره. با این سپا زیرساخت ایالات متحده در 2005 دیگه وقتی ضریب نفوذش کامل شده بود. در 2005 یعنی 6 سال پیش رسمن دیگه اعلام کردن که برینلند جهان هست. جهان یک مغزی داره، این مغز تمام اطلاعات اونجا دریافت میکنه، پردازش میکنه. حجم عظیم این اطلاعاتی که شما میبینید روزانه 3 میلیارد اطلاعات کنترل میشه. بارها گفتم، بازم توضیح میدم، ما یک تکی منتشر کردیم، 300 مجلد داکیومنت و کتاب مربوط به همین اطلاعات عرض می‌کنم. اینو اطلاع به دستگاه‌های امنیتی و سازمان‌های مربوطه و نهادهای تصمیم ساز دادیم، متقابلاً بین مجموعه دوستان دانشجو توزیع کردیم. من خواهش می‌کنم از دوستان این 300 مجلد کتاب رو حتما یک تبرعه کنند. ببینید آقای بیل گیتس توی مایکروسافت کمپانیش خصوصیه، ولی آیین‌نامه هایی میده NSA به آقای بیل گیتس که آقای بیل گیتس شما در مایکروسافت برای ما این دفعه XP رو طراحی کن با این مشخصات، پنجره ها کاملا باز. دو سال بعد، سه سال بعد برای ما ویستا یا سبند رو طراحی کن با این ویشتی ها، پنجره ها بسته. چون نوع دریافت اطلاعاتی که نیاز دارن با تغییر سیستم عامل تغییر میکنه اونجا. خب چه کار کرده؟ ببینید شما همین الان این لپتاپی که جلوی من هست، بارها گفتم اگر اون سیستم چشمی وبکمش رو نگاه کنید، شما هر بار که این روشن باشه این کامپیوتر اما کانکت نشده باشه، هر بار خیره بشه توی اون چشمی وبکم لپتاپتون، چشم شما رو اسکن میکنه. هر بار خیره بشه این ویندوز اینگونه طراحی شده. هر کس دیگه هم دور بر شما باشه خیره بشه داخل اون چشمی وبکم، چشمش اسکن میشه. فینگرتاشتون هم لمس میکنید، اثر انگشت شما رو ضبط میکنه. صحبت که میکنید صداهای شما رو ضبط میکنه و اطلاعات دیگر داره. اولین بار که شما کانکت میشید برای این میکروچیپی که داخل این هست یک مشخصات تعریف شده، یک خود 13 رقمی NSA برای شما درست میکنه برای این کامپیوتر با این آیدی مشخص. سه دسته اطلاعات شما یعنی تونالیته صدای شما، اثر انگشت شما و مهمتر از همه اسکن چشم شما رو داره. با این کامپیوتر وارد دانشگاه تون میشید، وبسایت دانشگاه تون میشید، اونجا انتخاب واحد میکنید، کد دانشجویتون، تعداد واحدهایی که پاس کردید، رشتهتون مشخص میشه و مشخصات فردی. هر کار دیگه توی فضای سایبر میکنید این اتفاق میفته. دوستان عزیز، هر وبسایتی شما برید برای شما نمودار ترتیب میشه، مثلا هفتگی، ماهانه و سالانه. با این آیدی از این کامپیوتر هر وبسایتی که میبره نمودار رنگی ترسیم میشه. باز در این نفوز خاصش تعجب نکنید، همین الان سازمان های اطلاعاتی خودمون هم در داخل کشور با حکم قضایی میتونن این کار رو انجام بدن. ما که NSA رو نداریم. معلوم میشه که یک کسی در یک ماه گذشته کدوم درصد فراوانی سایت‌های سیاسی، سایت‌های اقتصادی، سایت‌های خبری، سایت‌های اجتماعی و غیره رو رفته.
این که تصور میکنید بعد از این مدرن دیگه هیچی نیست، یک سری سیم و کابل، نه، بعد از این مثلی نشستم دارم نگاه میکنم شما کجا میرید. اون چیزی که مسئله ماست اینه که بخش عمده از دوستان جوانی که وسط سایبر بودن سوختن. این چیزی که اطلاعاتی که توی ایران معروف شده به کنترل جمعیت در وزارت بهداشت برای طرح وازکتومی و غیره، این غلطه. این اصطلاح یک اصطلاح اطلاعاتیه، سازمان امنیتی که اطلاعات خود دارن به نام کنترل جمعیت. جمعیت رو کنترل میکنن. شما چه گواهینامه گرفتید، چه پاسپورت گرفتید، چه فارغ التحصیل شدید، شماره تلفنتون چیه، آدرستون کجاست، شماره ماشینتون چیه. افراد رو کنترل جمعیت میکنن. این کاری که همه سازمان اطلاعاتی انجام میدن. یک قاعده است. امروز مجانی ایالات متحده با این ذریب نفوذی که در فیسبوک داره، بیش از 800-900 میلیون نفر در فضای سایبر رفتن توی فیسبوک برای خودشون شبکه اجتماعی درست کردن، تمام اطلاعات اینا رو میگیره. شما بسط قرار میگیرید، دوستان خودتون دور خودتون میچینید، از طریق شما همه دوستان حزب‌اللهیتون رو شناسایی میکنه. حالا جالبه که بعضی دوستان میان فیسبوک خودی را میندازن، همه خودی ها رو یک پارچه یک جا میکنن. نکته ای که الان حائز اهمیت اینه، اولین بار الان شما حساسیت ندارید، یک سری جوانی هنوز دانشجویی، نه وزیر شدید، نه وکیل شدید، نه شخصیت مثلا حساس انرژی اتمی شدید، نه موقعیت کلان سیاسی پیدا کردید. روزی که به این درجه از حساسیت رسید، بلافاصله میان سراغ شما، این فرمای زیبای عظیم هست می‌ذارن جلوتون، حجم عظیم اطلاعات، هر کجا تکون خوردید اطلاعات شما رو دارن. این که وزیر امور خارجه وقت در زمان مزایای فتنه آمد توی تلویزیون گفت که دو ماه مانده به انتخابات پروازهای لندن به سمت تهران به طرز گسترده‌ای اضافه شده بود، چون خیلی از این جوانا رو که شما می‌بینید می‌دیدید توی خیابون سخت زبال آتیش می‌زدن می‌گرفتنشون، یه ضمانت ازشون می‌گرفتن دوباره آزادشون می‌کردن، دو ساعت بعد دوباره توی خیابون دستگیر می‌شد. اون رسماً گفته بود آقا تمام اطلاعات من دست این بوده. اون فکر میکرده حالا باید یه فضای آرام تو دانشگاه منچستر، دانشگاه مثلا فرض کنید خود لندن، توی مثلا یورکشایر، توی ادینبرو، توی گلاسگو، توی مثلا ساوثهمپتون شده، حالا اینجا دیگه راحت، اینجا دیگه آزاد، اینجا گشت گشت ارشاد نیست و اینجا بسیجی ها نیستن، اینجا راحتی. طرف توی هواپیما براسته قابید، اون موقعی که هواپیما روبایی زمان هوا کرده با مقدر زیاد بود ایران، ما 65 تا هواپیما از اون رو بودن که بخش اوندهش رو بیه هوا و زمین رها گروگان کردن، درستش هم رفت بحرین و مصر و عراق و فرانسه. گفت طرف توی احواز گفته بود که سوار هواپیما شد، هوا از در پشتقلی کردن خلبان، گفت برو تهران، گفت دارم میرم تهران، گفت نه و عرب هم سوار شدن رفته پاریس. به اون یکی گفته بود که آخه سوار هواپیما شدیم راحت گرفت خوابید، بعد هواپیماش رو نقص فنی شد، برگشت نشست توی فرودگاه مهرآباد، آمد پایین گفت به برو بابا تو گرفتنش اون کمیته یا اون پایین، تو اینجا رو با کرواله چند گرفتید بکرد بجرد که پارید. حالا شما تصور کنید توی این فضای سایبر وضعیت ما اینجوریه. الان وضعیت ما اینجوریه که میرسه توی فرودگاه پاریس، اونا شنگن دیگه، یعنی شما وارد یک کشور اروپایی بشید که بقیه کشورهاش رو میتونید تردد کنید. طرف چه کار میکنه؟ اولی فرودگاهی که وارد بشید توی وین، توی برلین، توی ورشو، توی روم، توی میلان، توی لندن، هر کجا، اولی کاری که میکنن چشم شما رو اسکن میکنن. اونا پروتکل امنیتی دارن تو قرارداد نظامیشون، با هم دیگه تعامل میکنن. تمام لحظاتی که شما منتظر شدید در توی چند ثانیه اطلاعات شما را از NSA بگیرن. این فرد دیپورت بشه پرش گردونن، این فرد بمونه نگرش دارن، این فرد وارد شد دنبالش کنن کجاها بره، این چه ذریب نفوذی تو جامعهش داره. تمام مسئله ما اینه که بخش عمده از جوانهای ما که رفتن تو فضای سایبر سوختن، اطلاعاتشون، همه مشخصاتشون، خلقیاتشون، اون درصد فراوانی مراجعه به سایت‌های مختلف رو نگاه می‌کنه برای فرد پرونده روانشناسی شخصیت در میاره. این فرد علاقه‌اش به این چیزاست. دامنه دوستاش و ذریب نفوذ رفقاش ایناست. فکر می‌کنید برای پیدا کردن و به دست آوردن یک جزء این دست اطلاعات چقدر CIA باید می‌اومد اینجا حضوری هزینه می‌کرد؟ این اتفاق افتاده. ما هم در مورد NSA اطلاعات کامل رو منتشر کردیم، ساختار و تاپچارتش رو با سختگی را بردیم، بخشایش موجوده، یه بخشایش رو خبر نداریم چون اطلاعاتش بسیار بسیار محدوده. به شدت NSA از اینکه ما اطلاعاتش رو رو کردیم و لو دادیم به شدت شاکیه. اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که مسئله من این تحصیل صرف نیست. یک نکته از اطلاعات استراتژیک رو حالا که میرید توی خاک دشمن عملیات میکنید برمیگردید یادتون باشه. اون نکته اینه، اطلاعات استراتژیک. اطلاعات استراتژیک دو بخش داره. اولا بدانید دشمن در مورد ما چطور، دشمن چطور فکر میکنه. دوم دشمن در مورد ما چطور فکر میکنه. خب سوال اول، دشمن چطور فکر میکنه؟ دشمن خودش رو گرفته مغز جهان، میگه همه جهان باید اطلاعاتش بیاد در مغز من، تو سرورهایی که جای مختلف توی دنیا به خصوص توی غرب چیده شده، همه اطلاعات هر چی میخواد شما به حافظتون فشار میارید که چیزی رو به خاطر بیارید. این کار گوگله، کار یاهو. یعنی شما در یاهو و گوگل در واقع به اون حافظه کامپیوتر فشار میارید و چیزی رو به خاطر بیارید، چیزی رو برای شما بیاره رو و شما دریافت. حافظه کجاست؟ توی آمریکاست. 1382 اجلاس WSIS در ژنو در سوئیس. تمام رئیس جمهورهای دنیا بودن، از ایران هم همه رفته بودن. قرار شد تا سال به اصطلاح 2005-2006، چون 1382 میشد سال 2003، قرار شد که 4 تا متن جستجو رو زیر نظر یک کنسرسیوم زیر نظر سازمان ملل قرار بدن. این حرفی بود که زده شد قطعی شد. ایالات متحده الان از 1982 تا 1390 8 سال ایالات متحده زیر بار این نرفته که اجازه بده موتورهای جستجو بیان زیر نظر کنسرسیوم بین المللی. قبول نکرد. این مصوبه صریح 1382 در اجلاس ژنو، اجلاس WSIS جامعه اطلاعاتی. خب این طرح مسئله بود. من نمیگم که دوستان نرن اینجا. حالا فهمیدیم اون میخواد نظام جهانی یک پارچه، یعنی مرز جهان رو به وجود بیاره، خودش رو دیگران بشن در دست و پا. اما در مورد ما چه فکر میکنه؟ در مورد ما، ما رو در واقع مقابل خودش میدونه. سخنرانی دیروز آقای اوباما در سازمان ملل رو ببینید، یک مطلق گفته مدافع اسرائیل، امنیت اسرائیل امنیت آمریکا. دو، ذره ای از مظلومیت مردم بحرین و یمن در این کشتاری که داره صورت میگیره و جفایی که میشه یاد نکرده. سه، به سوریه توپیده. چهار، ایران رو دوباره متهم کرده به اینکه میخواد صلاح اتمی بگیره. نگاه دشمن ما اینجوریه، او ما رو خودی نمیبینه، به شدت علیه جامعه ما موضع داره، دین ما رو در واقع مورد هجوم قرار داده. اسلام حراسی که هیچ، اسلام ستیزی میکنه، نگید اسلاموفوبیا، این آنتی اسلامیزمه، ضدیت با اسلام. خب در یک چنین شرایطی پس معلوم شد در مورد ما چطور فکر میکنه. وقتی دشمن در مورد ما اینطوری فکر میکنه، ما اطلاعات استراتژیک رو داریم، وارد اون زمین میشید، اقدامتون نامتقارنه. خوب دقت کنید، اولین کشوری که دکترین نظامیش رو ایزومتریکال وارفر یا جنگ نامتقارن قرار داد جمهوری اسلامی. 1378-79 جمهوری اسلامی دکترین نظامی خودش رو جنگ نامتقارن قرار داد. 1381 یک سال بعد از 11 سپتامبر ایالات متحده دکترین نظامیش رو جنگ نامتقارن قرار داد. من پیشنهاد میکنم دوستان حزب الله سایبری ویژگی اصلی اقدام خودشون رو بگذارن، اقدامات نامتقارن در فضای سایبر. اقدام نامتقارن در فضای سایبر یعنی خوب دقت کنید، یک زمین والیبال یا فوتبال رو در نظر بگیرید. این زمین دو قسمت میشه، زمین خود شما، زمین تیم دشمن یا حریف. شما وارد زمین که میشید، در زمین خودتون یه قاعده بازی دارید. اگر در زمین خودتون با قاعده خودتون بازی کنید میشه اقدام متقارن مثبت. تقارنش کجاست؟ قاعده مال خودتونه، زمین مال خودتونه. این دوتا با هم منطبق. از این زمین میرید بیرون، میرید تو زمین دشمن. در زمین دشمن با قاعده خودتون بازی میکنید، یعنی به روش تیم خودتون بازی میکنید. میگن اقدام نامتقارن مثبت، این بهترین حالت است که انسان در زمین دیگری با قاعده خودش بازی کنه، نامتقارن مثبت. اونجا فشار حریف، فشار تیم حریف زیاده، شما مجبور میشید که تن در بدید به قواعد دشمن. چه میکنید؟ شما در این شرایط در زمین دشمن با قواعد دشمن بازی میکنید. به این میگن اقدام متقارن منفی. چرا تقارن داره؟ چون قاعده مال دشمنه، زمین مال دشمنه، شما دارید با اون قاعده اون زمین بازی میکنید ولی منفیه. برمیگردید تو زمین خودمون، در زمین خودمون شما با قواعد دشمن بازی میکنید. اگر چنین اتفاقی افتاد بدترین حالت میشه نامتقارن منفی، در زمین خودمون با قواعد دشمن. من مثالی که سر کلاس سر دوستان دانشجو میزنم اینه، میگم یه خانم چادری رو تصور کنید تو جامعه ما. این خانم چادری در اینجا زمین خودمونه، قاعده ما هم دیگه حجاب، ایشون حجاب میذاره. از اینجا بلند میشه میره فرانسه توی سوربن تحصیلات تکمیلی کنه، اونجا در زمین دیوانه با قواعد خودمون عمل میکنه، میشه نامتقارن مصبت در اون زمین، این حجاب میذاره در اون زمین. اونجا میگن آقا اگر حجاب بگذاریم اجازه نمیدیم درس بخونیم، مجبور میشه تن در بده به قواعد دشمن، پس در زمین دیوانه به قاعده اون عمل میکنه، میشه اینجا متقارن منفی. طبیعی است که مجبور اونجا این کار انجام. اگر این قانون برگشت در جامعه خودمون، در جامعه خودمون حجاب نگذاشت، یعنی قواعد خودمون پیاده نکرد، از قواعد دشمن استفاده کرد، به این یعنی بی حجابی کرد، میگیم در واقع اینجا نامتقارن منفی. از این چهار تا حالت دو تاش متقارن، دو تاش نامتقارن. اون نامتقارن منفی استراتژی یعنی چی؟ یعنی در زمین سایبر، فضای سایبر که مال ما نیست باید حضور داشته باشید، اما نامتقارن عمل. نامتقارن به این معنی که با قواعد خودتون عمل کنید، این قواعد رو که میکروچیپ ها رو که توی این هست مال اپس به طلاق اینتل، اپل، مکینتاش و غیره که اون ساخته. در مورد این وضعیت ویندوز، حالا حتی لینوکس هم که اوپن سورسه، باز اون حاکمه. این وضعیت ما چطور کنیم؟ چارچوب داره. قواعد خودتون رو تبیین کنید، در محیط دشمن که میرید استفاده پوشششتون رعایت باشه، آیدیاتون خیلی مشخص نباشه، اطلاعاتتون به شدت مخفیش باشه. بارها این رو روی آنکس روی شبکه های تلویزیون های خارجی هم بهشون گفتم، گفتم در مورد اسم عباسی به فارسی و انگلیسی هر چی دوست دارید سرچ کنید توی فضای سایبر، یک ذره اطلاعات درست پیدا نمی‌کنید. انقدر اطلاعات مخفیشه NSA گیج میشه مشخص کنید آدم بالاخره چند تا هویت داره. می توان در فضای سایبر بود اما قواعد رو مخفی کرد، به استراتژی دشمن حمله کرد. ما در یک چنین شرایطی این فضا رو داریم. فرار آخر صحبت من یک هشداره. ایالات متحده سال گذشته یک قانون تصویب کرد، در اردیبهشت پارسال دکترین امنیت ملی ایالات متحده منتشر شد، آمریکا اعلام کرد به هیچ کشوری حمله اتمی نمی‌کنه جز به کشور مستثنا کرد، ایران و کره شمالی. این سند ترجمه شد روی وبسایت خبرگزاری فارس و فشته قطع دارید ببینید، رسما اعلام کرد که موضوعش هست، رسما تمام شد. خب این رو داشته باشید. آمد در پاییز سال گذشته اعلام کرد اگر به ایالات متحده حمله سایبری گسترده بشه، در حد اون استکسنت که به ایران حمله کرده، تکه استکنتی که صورت گرفت به تحقیقات اتمی ما در فضای سایبر، آمریکا اعلام کرد قانونی رو در کنگرهش گذرونده در مجلسش بود، اگر کشوری از منشأ کشوری به خاک ایالات متحده حمله سایبری شد، آمریکا مجازه که به اون کشور حمله اتمی کنه بدون هماهنگی با سازمان ملل یا اعلام آماده باش به جرم. دوباره تکرار میکنم، در دکترین امنیت ملی آمریکا اردیبهشت سال گذشته ایالات متحده به همه کشورها ضمانت داد که به هیچ کشوری حمله اتمی نمی‌کنه غیر از ایران و کره شمالی، به این دو کشور ضمانت نداد. پنج ماه بعد ایالات متحده قانونی تصدیق کرد که اگر به خاک ایالات متحده حمله سایبری گسترده در حد اون استکسنت بشه، به خودش اجازه میده بدون هماهنگی با هیچ مرجع قانونی حمله اتمی به همه کشوران اعلام کرده، به عنوان سند رسمی در سازمان ملل هم اینو ثبت کرده. این که میبینید چند ماه مدام دارن تبلیغ میکنن ایران ارتش سایبری 500 هزار نفری داره، این رو بابت خوشحالی نگیرید. ما معتقدیم آمریکا دستار 11 سپتامبرش تمام شده، اثر اون 11 سپتامبر خودزنی که دفعه پیشتر تمام شده، این دفعه ایالات متحده توی فضای سایبر خودزنی. 11 سپتامبر آینده رو آمریکا علیه خودش توی فضای سایبر به وجود میاره. تا 11 سپتامبر قبل این قوانین رو هم ثبت کرده، به تصویب رسونده، آماده کرده. مراقب باشید در مورد برنامه امروز دیدید توی فضای سایبر چی گفتن؟ نوشتن هکرهای جمهوری اسلامی همایش گذاشتن. پروپاگاندایی که دشمن داره میکنه از هر قطعه حرکت ما قطعه فاصله میخواد درست کنه برای محل خودش. وقتی حکومت ما رسما در عالی ترین مقام فقهی و شرعی خودش آمد اعلام کرد که بمب اتم در قاموس دکترین نظامی جمهوری اسلامی مطلقا حرام است، یعنی که اگه فردا خواستن اعلام کنن یک بمب اتمی یه جا یه کشوری تهیه کرده خواست منفجر کنه، چون جمهوری اسلامی شرعاً با اعتقاداتش گفته بمب اتم حرام است، خود جمهوری اسلامی چنین چیزی نداره و نخواهد داشت و دنبال نمی‌کنه. یادتون باشه تاریخ غرب تاریخ بیان بهانه جوریه. اگر به تروا حمله کردن بابت بهانه رو بودن هلن توسط پاریس و هکتور بود که رفته بودن تو مهمونی آزادن بود. اگر به جنگ جهانی اول بپردازید بهانه حمله و آغاز جنگ جهانی اول ترور ودیعت به اتریش در سارایوو. اگر ببینید آمریکا پاشت تو به جنگ جهانی دوم کشیده شد، آمریکا میدونست که ژاپن میخواد به پرل هاربر حمله کنه، یه جزیره کوچیک وسط اقیانوس آرام، اما همین بهانه رو چسبید و حمله کرده وارد جنگ جهانی دوم شد و این زمینه رو آماده کرد. بهانه برای آغاز جنگ جهانی گسترده علیه به قول خودشون تروریسم هم قضیه 11 سپتامبر بود. دلایل مختلف رو بارها اعلام کردیم که آقا به این دلایل القاعده سازمانی نیست که بتواند چنین عملیاتی انجام بده، اما آمریکا به سادگی این انداخت یادن اون و 10 سال گذشت لشکرکشی کرد، آمد به کشور عراق و افغانستان رو گرفت، این ناامنی رو به وجود آورد. البته علیه خودش داریم نفرت و کینه که کاشت کرد داره اقدام میکنه و عمل میشه. اما یادتون باشه حزب الله سایبری قطعه ای از حاضر دشمن کامل نمی کنه، این تدبیر امام جامعه. یادتون باشه ما در گفتار در کردار در عمل علارغم ایستادگی منکر ان الله لا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. علی رغم این قضیه ما به هیچ وجه قضیه فاضل دشمن رو در هیچ جایی کامل نمی‌کنیم. یادتون باشه این که دشمن میگه 500 هزار سایبر کماندو 500 هزار هکر در جمهوری اسلامی وجود داره، اینو گنده نمایی قدرت ما نمیگیره، اون داره زمین سازی میکنه برای یک عملیات روانی. جریان حزب الله در فضای سایبر جریانی است که کار فرهنگی میکنه، جریانی است که یاد و خاطره شهدا رو زنده نگه میداره، جریانی است که در فضای آلوده و مظلومی که فقط به گزارش آژانس میده ایالات متحده در سال 2008 میلادی 25 میلیون وبسایت فرم داشته رسما، معنیش اینه که به ازای هر 13 آمریکایی یک وبسایت فرم، نه وبلاگ فرم. درست در یک چنین فضایی یاد و خاطره شهدا، امام شهدا، امام عصر، فاطمه زهرا سلام الله علیها این اقدامات فرهنگی رو انجام میده. این مبادا بهانه‌ای بشه برای اینکه دشمن فکر کنه جریان حزب الله سایبری چنین چیزی. لذا به صراحت اعلام میکنیم که در فضای سایبر جریان حزب الله اساساً در زمین دشمن داره بازی میکنه با قواعد خودش، یعنی قواعد فرهنگیش. ما نیازی نداریم به غرب حمله اتمی کنیم چون بمب اتمی نداریم. ما نیازی نداریم به غرب حمله سایبری کنیم چون اصلا در قاموس عملیات ما نیست. چرا؟ چون غرب اساسش کپیتالیسم و سرمایه‌داری است و سرمایه‌داری به مثابه قالب یخی که گذاشته باشه توی آفتاب داره آب میشه. 14.5 تریلیون دلار بدهید حتما روزانه در فضای سایبر سری به این وبلاگ، به این وبسایتی که خود دولت ایالات متحده منتشر کرده بزنید دوستان عزیز، این رو بروز بدید. usdefoxus.org ساعت دیون و بدهی‌های آمریکا سمت چپشون قسمت بالا نگاه کنید 14.6 تریلیون دلار، یک سوم گردش مالی جهان آمریکا بدهی خارجی داره از 45 تریلیون دلار گردش مالی جهان. پس جمله اصلی و آخر من اینه که ایالات متحده نیاز نداره کسی باش جنگ سایبری کنه، نیاز نداره کسی باش جنگ دیگه ای کنه. مبناش نظام سرمایه‌داری و اقتصاد، بانک و بیمه و اوراق قرضه و بورس همینجوری داره آب میشه میپاشه میره تو زمین. پس دشمن وقتی در تنگنای اقتصادی گیر کرده دنبال بهانه میگرده یک جنگی را بندازه در جهان، یادتون باشه مراقب کنش‌ها، رفتار، کردار باشید. کاملا در فضایی که زیر دید و تیر دشمن هست بایستی با درایت عمل کرد. امیدوارم که در این فضایی که از معنویت، از یادمان شهدا و شهادت، از بزرگداشت جانبازان و ایثارگران شما در فضای سایبر ایجاد میکنید که فرمود حفظ یاد و خاطره شهدا کمتر از خود اون رسالت ها نیست، به همین نسبت هم بتوانید در فضای سایبر کنشگر مثبت و مناسبی باشید و به همین نسبت بتوانیم پیام جهانی اسلام انقلابی رو در این فضای دیداری اسلامی به همگان منسج و منتشر کنیم. انشاءالله و سلام.
سبحان الله و بحمده و سبحان الله.